دوم برنامه شبهای فرهنگ به مدت 27 دقیقه. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی شاهنامه دارن.
اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ، همه اینا با هم دیگه بود و یک نفر وقتی اینطور مجموعه اینا رو در خودش داره معلومه که وقتی
کسی که میخواد بگه چیه؟ چو ایران نباشد تن من مباد، از این بوم و بر زنده یک تن مباد، پول برای اون معنا نداره.
شبهای فرهنگ
موضوع گفتگوی امشب ما الهیات رهایی بخش شیعی است و میهمان من در این برنامه جناب آقای دکتر عماد افروغ هستند. آقای دکتر افروغ سلام و ادب، ممنونم که پذیرفتید.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و تحیات دارم خدمت شما.
بسیار ممنونم. اگر موافق باشی سرمقاله درباره الهیات رهایی بخش شیعی بشنویم، برگردیم گفتگومون رو آغاز کنیم.
خواهش میکنم.
همزمان با اعلام تشکیل شورای دوم واتیکان در 25 ژانویه 1959 میلادی با هدف بازسازی و به روز رسانی کلیسا، شمار زیادی از مسیحیان کاتولیک در آمریکای لاتین در اثر سیاست دولت‌های این منطقه با مشکلات اقتصادی، فقر و نابرابری اجتماعی درگیر بودند. شرایط به وجود آمده اذهان کشیشان محلی را درگیر این مسئله کرد که نقش دین و کلیسا در حل معضلات اجتماعی و مقابله با ظلم و فساد حاکمان چیست؟ شورای دوم واتیکان که خود اعترافی بر فاصله موجود میان مردم و کلیسا بود، کشیشان آمریکای لاتین را گرد هم آورد و به شکل‌گیری یک نظام جدید الهیاتی با نام الهیات رهایی بخش سرعت بخشید. این جنبش سال 1968 میلادی در مدلین کولومبیا و در دومین گرد همایی کشیشان منطقه اعلام موجودیت کرد. دانان رهایی بخش کوشیدند تا با خوانشی جدید از کتاب مقدس و با تعریف مفاهیم دینی، رفاه دنیوی و رستگاری اخروی، دین و سیاست، آزادی این جهانی و ملکوت الهی را پیوندند. به گفته گوستاو گوتیرز، بنیانگذار این جنبش، الهیات رهایی بخش در پی آن است که بر تجربه و معنای ایمان تأمل کند. ایمانی که متعهد به کنار زدن هر گونه بی‌عدالتی و ایجاد جامعه‌ای نوین است. این الهیات با عمل به این تعهد، آن هم به صورت حضور فعالانه و مؤثر طبقات ستمدیده در مبارزه علیه ستمگران حاکم بر جامعه شکل می‌یابد. الهیات رهایی بخش ایمان را به عرصه عمل می‌آورد. خدا را خدای فقرا و مستمندان و خدای صاحب موضع‌گیری سیاسی می‌داند و عملکرد مسیح را عملکردی انقلابی و ستم‌ستیز تفسیر می‌کند. در مقابل واتیکان این نظام الهیاتی را به اتهام استفاده از آموزه‌های مارکسیستی و تجویز مبارزه طبقاتی، نوعی انحراف از پیام انجیل و مسیحیت و تهدید بزرگی برای کلیسا معرفی کرد. التقاطی بودن، سیاست زدگی، ایدئولوژیک بودن، عرفی گرایی، نگاه طبقاتی به جامعه و مادی گرایی از انتقادات وارد بر الهیات رهایی بخش از سوی دیگر جریانات مسیحی بود. این حملات به حدی بود که سال 1984 میلادی لئوناردو بوف از الهیدانان رهایی بخش به واتیکان احضار و به یک سال سکوت گفتاری و نوشتاری ملزم شد. دهه 70 میلادی علاوه بر فعالیت الهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین، با فعالیت جریانات رهایی بخشی مانند نهضت‌های اسلامی در آفریقا و آسیا همراه شد. جنگ پاکستان و بنگلادش، جنگ داخلی لبنان، خروج شوروی از افغانستان، انقلاب اسلامی ایران، شکل‌گیری جنبش‌های شیعی عمل و حزب الله و شکل‌گیری انتفاضه و مقاومت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی شاخص‌ترین فعالیت‌های اسلامی در این برهه بودند. با این حال پژوهشگران در مقایسه میان الهیات رهایی بخش و جریانات اسلامی آنها را در کلیات مشابه و در جزئیات متفاوت دانستند. خانش جدید از دین، مبارزه با امپریالیسم و مخالفت با حکام غرب زده از وجوه تشابه این نهضت هاست که در مواردی موجب برقراری ارتباط میان آنها نیز شد. تا حدی که سوموزا دیکتاتور نیکاراگوئه که در انقلاب 1979 میلادی در این کشور سرنگون شد، بر نقش کشیش‌ها در سرنگونی حکومتش تاکید داشت و مدعی بود مخالفان مسیحیش به ایران رفت آمد و با امام خمینی ملاقات داشتند. این ارتباط و مشابهت‌ها مورد توجه الهی‌دانان رهایی بخش نیز قرار گرفت. لئوناردو بوف و میگوئل دسکوتو از رهبران الهیات رهایی بخش در نیکاراگوئه یافتن اشتراکات میان اسلام و مسیحیت را مهم دانسته و خواستار تعامل با اندیشمندان مسلمان شدند. با توجه به استفاده الهیات رهایی بخش از مارکسیسم و سوسیالیسم، این مشابهت‌ها در مقایسه با جریان چپ اسلامی قوت می‌یابد. علی شریعتی اسلام را فلسفه رهایی انسان می‌دانست و معتقد بود اسلام قرآن جای تقدیر آسمانی را که در آن انسان هیچ است به تقدیر انسانی داده است که انسان در آن نقش اساسی دارد. کریستر هدین، اسلامشناس سوئدی و استاد ادیان دانشگاه استکهلم، در کتاب الهیات رهایی بخش علی شریعتی، مفاهیم غربی در اسلام انقلابی شیعه، پراکسیس، عمل مبتنی بر اندیشه، ارجاع به سوسیالیسم و مبارزه با خانشی از دین را که در خدمت امپریالیسم قرار دارد، از اشتراکات افکار شریعتی با الهیات رهایی بخش می‌داند. هرچند از نظر هدین نظام الهیاتی شریعتی نسبت به الهیات رهایی بخش مقیاسی بزرگتر و شخصیتی روشن فکرانه تر دارد.
یک کلام میگم، مطلق رهایی از هر گونه رابطه ارباب رعیتی تعمیم یافته. این اصطلاح رو من وام گرفتم.
یعنی چی رابطه ارباب رعیتی؟
یعنی هر جا که بوی رابطه ارباب رعیتی بیاد، چه در عرصه فرهنگ، چه در عرصه علم، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اقتصاد، چه در روابط اجتماعی، باید انسان‌ها رها بشن. یعنی کلن مطلق در واقع رهایی از هر گونه ظلم، ستم، تبعیض، فساد، نیرنگ، فریب، این در واقع غایت یک در واقع حرکت الهیاتی رهایی بخشی است. میتونه این بوی توی قلمرو اقتصادی باشه، میتونه تبعیض باشه، شکاف درآمدی باشه، میتونه فاصله های طبقاتی باشه، میتونه فرهنگی باشه، استعمار فرهنگی باشه، میتونه هژمونی فرهنگی باشه، میتونه استیلای فرهنگی باشه، میتونه اغوا باشه، میتونه فریب باشه. در سیاست میتونه به گونه ای باشه که تو رو از اون حق طبیعی خودت و حق قانونی خودت و حقوق مصرح و شناخته شده الهی خودت باز بداره. و انواع و اقسام عرض کردم، یا تبعیض هست، یا فساد اقتصادی هست، یا ظلم و استبداد هست، یک کلام، یا در واقع فریب و نیرنگ.
مرز این با یک نوع آنارشی، بی نظمی، بی قاعدگی کجاست؟ چون مثلا وقتی که میگیم هیچ نوع رابطه ارباب رعیتی نباید باشه، به هر حال فردا صبح هر کدوم از ماها وارد یک اداره میشیم، یک کسی رئیس هست، یک کسی مرؤوس هست، یک کسی مدیره، یک کسی بالا دست هست، زیر دست هست، نمیدونم حالا این مفاهیم اصلا درست هست یا نه. آیا مرزی داره در جامعه که اون نظم اجتماعی به هم نخوره، یا نه ما به یک قائلیم که همه همسطحن، همه برابرن، رئیس و مرؤوس نداریم، مدیر و زیر دست نداریم؟
ما این رو وقتی مطرح میکنیم میگیم که در واقع خب یک سری قواعد تعریف شده وجود داره، یک نقش های تعریف شده ای وجود داره. اگر از این نقش های تعریف شده ما حالا مثلا در قالب یک سری ضوابط قانونی یاد بکنیم، من مسئله نمی‌بینم، به شرطی خود این قانون هم یک چماقی نشه، به شرط اینکه در واقع روح قانون فراموش نشه و فقط شکل قانون.
ما همین تنگنا گیر میکنیم همیشه های دکتر، یعنی میایم این طرف رو بگیریم.
من یه نکته بگم، بنده ترجیح میدم یک کلام حرفمو بزنم دیگه. اتحاد در باطل به هیچ وجه منزلتی اندازه اختلاف در حق نداره.
یعنی چی؟
یعنی ما اختلاف در حق رو میچسبیم، اتحاد در باطل رو کنار میذاریم، حتی اگر به تعبیر شما دچار آنارشیزم بشیم. من آنارشیزم رو ترجیح میدم بر این که یک اتحاد بر باطل استثماری و استعماری تحقق پیدا بکنه که مردم از حق خودشون دور بشن، ولو این که در واقع در این حق یک اختلافی باشه. ببینید وقتی اختلاف در حق ایجاد میشه، بالاخره مردم یک ندایی از حق هم میشنوند. وقتی اتحاد در باطل صورت میگه، دیگه هیچ ندایی حق طلبانه شنیده نمیشه، تمام میشه، قفل میکنه. اگر میخواید من به اون جواب نهایی برسم، میگم بگذارید یک حرف حق، یک ندای حق شنیده بشه که هدر غربال بشه، بگیم آقا این حق، این باطله. و اون روایت معروفی که
مرزش کجاست سایه دکتر افروخت؟ یعنی با اون جمله امیرالمومنین که لا بد من امیرن برن او فاجرن، یا جاهایی که ارزش امنیت رو مثلا خیلی متعالی میکنن، این مرز اینها کجاست؟ این نکته ایست که چون مبنا رو صریح گفتید و میکنم توضیح
بدید. قرار نیست که ما کلن ساختار زدایانه عمل بکنیم، قرار نیست که ما به توجه به ساختارها نداشته
باشیم، حتی اگر ساختارها ناعادلانه باشه.
بله، نه اینطوری نیست. ما میگیم ساختارهای اسارت بخش با جای خودشونو بدن به ساختارهای رهایی بخش. خب ساختارهای رهایی بخش چیه؟
اول ساختارهای اسارت بخش شده.
ساختارهای اسارت بخش من گفتم میتونه مبتنی بر ظلم و استبداد باشه، میتونه فساد و تبعیض باشه، میتونه فریب و نفاق باشه. میتونه این باشه، یعنی خب این شما میگید چطوری میشه حد زد، چطوری میشه فهمید؟ خب میشه متوجه شد. الان ما بحثمون مثلا تو بحث عدالت، تو بحث عدالت اجتماعی میگیم ما عدالت اجتماعی در واقع یک چارچوبی داره، یک به هر حال قواعدی داره. میگیم آقا اگر قراره عدالت اجتماعی محقق بشه، این با ذیل اون به اصطلاح مطلب فلسفه اجتماعی باشه که چیزی برای جمع جبری وجود داره. میگیم الان خب الان نگاه میکنیم، میگیم آقا شکاف طبقاتی اینقدر، میگیم ضریب جینی اینقدر. بله، بنده نمیخوام آرمانگرایانه بگم که آقا تساوی مطلق، من همچه حرفی نمیزنم، ولی میگم تعدیل بشه شکاف درآمدی، تعدیل بشه. امام علی هم اینو نمیگه. امام علی که یک تفکر مساوات طلبانه داره، در کنارش میگه زحمت یکی رو پای دیگری ننویس، یعنی به شایستگی هم توجه داشته باش. خب اینو میشه، ما نمیخوایم در واقع به صفر برسونیم فاصله رو، که امکانم نداره اینا، ما میدونیم که اما میشه تعدیلش کرد و میشه این تعدیل رو به وفاق گذاشت، به بس گذاشت، میشه در واقع ظرف رو عوض کرد. به نظر من این زیاد نباید به اصطلاح سخت بگیریم این رو.
پس میگم یکی از اون جنبه های رهایی بخشی به ساختار هاست.
حتما به ساختار هاست. حالا اینجا یه بحثی هم هست، آیا هر فردی میتونه این ساختار رو دگرگون کنه؟ ما اینجا دو بحث مهم تو فلسفه اجتماعی داریم.
این رو خیلی مهم و ریشه‌ای توضیح بدید. من چون نکته شما برام جالب بود و همیشه پرسش خودم هم هست.
بلد.
وقتی من در یک مجموعه کار میکنم و میبینم در یک ساختار غیرعادلانه قرار گرفتم، ساختار استثماری قرار گرفتم.
بلد. و فهمیدید که استثماره.
و خیلی از ما میفهمیم و حتی این رو میدونیم که بسیاری از ساختارها در جامعه الان ساختارهای ناعادلانه است. ناعدالتی خودش رو مثل یک ویروس تکثیر میکنه و به همه جا خدمت شما عرض کنم که سرایت پیدا میکنه. در همون لحظه من باید احساس کنم که من حسین ابن علی هستم و مثلا رئیسم، نه. مدیرم مثلا یزید هست و من اینجا باید یک حرکت رهایی بخشانه
انجام بدم،
یا این یک سازوکار دیگری داره؟
همین سازوکار داره، همینو داره. یعنی فرض کن با یک یزید روبرو هستی، خب تعارفو بزنیم کنار،
اخراج میشن،
اخراج شو. امام حسین هم گفت انما خرجت، شما هم اخراج شو، اخراج شو. بالاخره نمیشه گه، یعنی اگر به اسم این که حالا ممکنه من اخراج بشم، نمیدونم معیشتم قطع میشه فلان میشه، بعد ممکنه این که نشود حرکت رهایی بخش، بالاخره اخراج شی. مگه اون میتونه روی موجی از اخراج شده ها حکومت کنه؟ نمیشه آقای، باور کنید نمیشه. ببینید یکی دو تا سه تا چهار تا یه موج اعتراضی ایجاد میشه، کاری که امام حسین کرد تمام شد. یعنی در واقع اون همه عظمت و اون همه جبروت و اون همه کاخ و همه اونا فرو ریخت، به چند سال نکشید فرو ریخت و اصلا فضا عوض شد. ولی که امام حسین فقط یک اعتراض صرف نکرد، اعتراض معطوف به شهادت خودشو کرد و اون صحنه زیبای تاریخی رو رقم زد و تمام شد اصلا. یعنی شما تاریخ عاشورا رو بخونید، تاریخ فاجعه رو بخونید، بعد از فاجعه رو ببینید، اصلا تازه به اصطلاح اون قفل شهادت طلبی باز شد. یعنی اگه مقدار براشون سخت بود، بعد دیگه همه فهمیدن نه شهادت مسئول ساده
فردی. اون رهایی بخشی نسخه های مکمل و تکمیلی دیگری هم داره یا نه؟
ببینید بنده عرض کردم آگاهی بخشی، شما انواع و اقسام آگاهی بخشی رو باید انجام بدید تا مردم آگاه بشن. یک اعتراض عمومی، هرچه عمومی تر بهتر، که در واقع خود شما هم در واقع این حرکت ائمه امام همین طور بوده، اونجایی که احساس کردن که ممکنه در واقع با به هر حال یک نوع به اصطلاح هلاکت خاص حالا روبرو بشن، خب یه مقداری مدارا کردن، یه مقداری سعی کردن بیشتر به اون فرهنگ سازی بپردازن، آگاهی بخشی بکنن و سعی بکنن نیرو بگیرن، سعی کنن آگاهی رو گسترش بدن.
برای این نمونه راهکار هم یک جایگاه قائلید؟
بله قائلم، الان میگم اونجایی که بحث به هر حال تفاوت حالا
شاید
من عرض میکنم این یه واقعیت،
یک آگاهی بخشی،
بله یک آگاهی بخشی، آگاهی بخشی کم نگیرید. ولی من نمیگم که به محض اینکه آگاهی بخشی صورت گرفت دیگه اتفاقی رخ میده، باید انگیزه ها هم توجه کرد. یعنی یه وقتی شما آگاهی داری انگیزه اقدام نداری، یعنی اراده اقدام نداری، انگیزه اقدام نداری، این انگیزش ها و اراده ها رو باید در واقع تقویت کرد و این یک بحث مهمی است. بحث آگاهی هست، بحث انگیزه هست.
توضیح میدید منظورتون
انگیزه یعنی در واقع من حالا آگاه شدم، خب که چی؟
در یک ساختار استثماری قرار گرفتم،
من آگاه شدم، خب حالا انگیزه تحول، انگیزه تغییر، انگیزه اعتراض، انگیزه مقاومت.
این انگیزه ها از کجا میاد بیرون؟
این انگیزه ها از درون میاد، در وهل یعنی در تحلیل نهایی از درون میاد، اما شما باید تحریک انگیزه کنی، بستر برای در واقع تحریک انگیزه ها فراهم بکنی. خب شما دیگه بهتر از من میدونید، منبع میرید روزه میکنید، برای تحریک میکنید، از اون حافظه های تاریخی استفاده میکنید، از اون چهره های تاریخی گذشته تون
استفاده های عاطفی در حقیقت
عاطفی رو شما تو قیام ابا عبدالله کم نگیرید. یعنی این وجه عاطفی بسیار وجه پررنگه و آنچه که عاشورا رو نگه داشته اتفاقا اون بیشتر وجه عاطفی بوده و از طریق این وجه عاطفی و آیینی و مراسمی است که اون آگاهی بخشی ها هم صورت گرفته. این رو باید در واقع توجه بهش داشت،
بخش انگیزه ها.
بله تو بخش انگیزه، یعنی ببین از این انگیزه های عاطفی و حالا به هر حال ابعاد مختلفی که راجع به انگیزه میشه صحبت کرد، فرصتی ایجاد میکنید برای همون بحث اول آگاهی بخشی، بعد فرصت ایجاد کنید برای عمل تا اونجایی که میتونید، این بحث سومه، تا اونجایی که میتونید فرصت سازی کنید برای عمل. این فرصت سازی چگونه میتونه عمل بشه، محقق بشه؟ من یادم مرحوم حکیمی نامه به امام مینویسه سالها پیش که آقا بعض اینطوره زمان شاه، امام میگن از هر بستری، از هر زمینه ای استفاده کنید آگاهی بخشی کنید، از هر فرصتی. و این فرصت ها رو خلق کنید، فرصت تازه خلق کنید. آقا میگن نمیشه، میگیم خب جمع تشکیل بدید، گرده تشکیل بدید، گروه تشکیل بدید تو فامیل خودتون، تو دوستان خودتون، و در واقع این فرصتی میشه برای اون آگاهی بخشی ها و ارتقاء انگیزه ها.
در کنار همه اینها انگار یک عنصر امید هم موثره.
اصلا همه اینها خواستگاهش امیده. ببینید اگه امید نباشه نه آگاهی معنا میده، نه انگیزه معنا میده، نه فرصت سازی معنا میده، هیچ کدوم معنا نمیده. شما در واقع امید به تغییر دارید. اصلا در واقع عالم مبتنی بر شدنه، یعنی اصلا اصل عالم بر در واقع اون تغییره، تغییر اصله. اون چیزی که شما در واقع پایبندتون میکنه در واقع
دکتر افروخ، این امید غیر از اون مبانی متافیزیکی که شما بهش باور دارید در اون نظام فلسفیتون، از دل جامعه هم قابل لمس و درک هست؟ گاهی من چون اینجا بحث ساختارها پیش اومد، بحث فرق بی‌عدالتی، استثمار اینها هست، خب آدم نگاه میکنه به واقعیت جامعه و یک قولهای تغییر ناپذیر میبینه، کارتلها رو میبینه، نمیدونم چیزهایی رو میبینه که میگه اصلا نشدنیست، یا اون چیزهای مسلطی رو میبینه. غیر از اون مبانی متافیزیکی الهیاتی،
بله،
از دل جامعه هم امید بیرون میاد.
بله ببینید، اینجا نقش نخبگان هست، نقش عالمان هست. شما اگه دقت بکنید، چون بحثمون بحث امام حسین هست دیگه، امام حسین در منا در واقع یک صحبتی دارن، وقتی بزرگان رو جمع میکنن میگن این کوتاهی شما، سکوت شما معاویه رو معاویه کرد. بنابراین نقش نخبگان هست. این نخبگان اگر ساکت بشن، نخبگان اگر عافیت طلب باشن، نخبگان اگر نفهمن چه مسئولیتی روی دوششون هست در قبال سلامت جامعه، مسئولیت های دیگران در قبال حالا اهداف تعریف شده، خب و هیچ اتفاقی نمیفته. شما نباید از توده های به هر حال به ماه و توده انتظار داشته باشید، باید یک قشر نخبه ای باشه. این قشر نخبه رو نادیده نگیرید، عالم رو نادیده نگیرید، روشن فکر رو نادیده نگیرید. اونجایی که دیدید روشن فکر مسئولیت پذیر رو دارن میزنن، بدونید که دارن یک کارای سوی رو رقم میزنن، که حالا بماند موقعش من در خدمت شما هستم. بنابراین این وظیفه رو دوش عالمان هست. امام علی هم میگه رو دوش عالمان هست، این میدونید بهتر میدونید. امام حسین هم میگه رو دوش عالمانه. پس اینها در واقع باید بیان. این یک نکته دیگه، قول چیه؟ چرا میگید که قول هایی هستن؟ این به خاطر اینکه شما در واقع اینها رو قول کردید. قول چی؟ وقتی شما در واقع برگردید یک نگاه ظریف هستی شناسانه بکنید، قول چیه؟ قول چیه؟ ببین من از شما میپرسم، دیگه از معاویه و یزید قولی بزرگتر بود؟ شما برید تو اون دوره خاص، چطور این قول در واقع از بین رفت؟ چطور با صورت روی خاک افتاد؟ با چه حرکتی، با چه ترفندی، با یک مساف نرمی؟ مساف نرم.
من توی قول بیشتر ناظر به ساختارها، ساختار این ساختار
الان عرض کنم بخشی تو سال کردید بعد میگه یه سالی از من کردید. ما یه بحثی داریم تو فلسفه اجتماعی بنام عامل و ساختار. ببین عامل برمیگرده به اون عاملیت دیگرگون بخش، ساختار برمیگرده به همین روابط. ببینید ساختار از آسمان نیومده، اینو به شما بگم، اونی که از آسمان آمده شمایید و قابلیت های الهی شما. ساختارها نتیجه شماست، نتیجه فعل و انفعالات انسان هاست، مولود هستند، مولد اون شماها هستید. بنابراین شما میتونید دگرگونی ایجاد کنید. اینکه به هر حال برخی از دیالکتیک ها میگن مرحله آخر دیالکتیک عامل دگرگون ساز هست، عامل دگرگون ساز یعنی شما اید که باید ساختارها رو به هم بزنید.
قدرت و امکانش هست.
بله عرض کردم امکان از هر حیث، یعنی امکان توجیهیش هست. منتها خب این لوازمی داره. این تو نیست که شما کن فیکون کنی بگه من اراده میکنم حالا که عامل دگرگون ساز دارم پس بنابراین ساختار اسارت بخش برو کنار، ساختار رهایی بخش بیار. نه، راه داره، چا داره، خستگی داره، مرارت داره، مبارزه داره، مقاومت داره، شهادت داره. اما مگه شهادت پایان راهه؟ آقا این چه بحثیه؟ این شهادت تازه اول راه. یک شهادتی میدی یه ضربه به اصطلاح کوبنده ای وارد میکنی، دو تا شهادت، سه تا شهادت تمام میشه. رژیم پهلوی تو این مملکت ساقط شد با همه اون جبروتش، با همه اون حمایت ها. با چی سرنگون شد؟ ما عملیات مسلحانه داشتیم، ما حملات مسلحانه داشتیم، با همین حرکت های رهایی بخشی، ارتقاء انگیزه، فرصت هایی که برای ارتقاء انگیزه ایجاد شد، روشن فکران آمدن، عالمان آمدن، تهییج احساس کردن، اتفاقا قوه محرکه و مشددش هم امام حسین شد. یعنی ما اگر در حافظه تاریخی مردم امام حسین نداشتیم، شاید به این راحتی انقلاب پیروز نمی‌شد. ببینید پس متراکم ببینید، یعنی انباشتی ببینید. و دیدین که چه اتفاق بزرگی رخ داد. بنابراین من میخوام عرض کنم
خود این پروسه قولنمایی، حالا مثلا گاهی از
هژمونیکه این همون فرایندهای هژمونیکه نظام‌های قدرته. یعنی شما نگاه بکنید
خودشون رو تغییر ناپذیر جلوه
اتفاق خود آمریکا هم این کارو میکنه. یعنی شما نگاه بکنید دستگاه‌های درست میکنه، سازمان‌های درست میکنه. اصلا ما یه بحثی هم داریم به نام سازمان جهتگیری یا بسیج سازمانی. یعنی خود این سازمان‌ها بی‌تفاوت نیستن، یعنی در واقع خودشون یه جهتگیری دارن، یه جهتگیری سازمانی دارن که این جهتگیری‌ها میتونن در خدمت منافع ایده خاص بشن. یعنی اینطوری نیست که شما فکر کنید حالا مثلا یک سازمان بین المللی بی‌طرف داره، اینا خودشون خط و ربطایی دارن. بنابراین وقتی فرایند آگاهی بخشی شروع میشه، هم باید مراقبت بکنید که هم اینا رو هدف قرار بدید، همون فرایندهای فرهنگیشون رو. ببینید یک بحثی مطرح میشه به نام همون هژمونی. هژمونی که تو حالا به هر حال اصطلاح جامعه شناسان اصطلاح معروفیه که در واقع استیلای فرهنگی خودشون از طریق یک سری نهادها اعمال میکنن، شبکه‌های اغوایی و القایی قدرت. یعنی در واقع از طریق یا نهادها یا رسانه‌ها یا امثال ذلک شما رو از اون واقعیت حقیقی خودتون و خواسته های واقعی خودتون به سوی اون واقعیت پنداری و خواسته های غیر واقعی سوق میدن. یه واقعیت هم هست، یعنی آدم خوب حس میکنه پس باید چیکار کنی؟ اب نداره. اینجا مثلا یکی از جامعه شناسان میگه که از همون فرایندهای نهادی خودشون استفاده کن علیه خودشون. این حالا یه راه حله، یعنی خب بالاخره اون تعبیه کرده، یه سازمان رو تعبیه کرده، دستگاه‌های نهادهای رو تعبیه کرده، شما از طریق همون برو و ضد هژمونی شو بزن. بنابراین ببینید اگر واقعا یه کسی، این برمیگرده به یه انسانشناسی خاص، برمیگرده به یه هستی شناسی خاص که شیعه سرشار از این هستی شناسی، شیعه سرشار از این انسانشناسی. یعنی اگر شما می‌خوای در واقع یک حیات مسئولانه ای رو برای خودت تعریف بکنی، یه حیاتی که بتونی پاسخگو باشی و اگه مسئولیت داریم در قبال خودمون، در قبال شرافتمون، کرامتمون، نباید به راحتی اجازه بدیم که به ما بی‌حرمتی کنن. وقتی میری یه کاری داری بهت بی‌حرمتی میکنه، جواب سلامت نمیده، تام جوابشو نده، تام فرار کن، چی میشه؟ یه هزینه میدی بده، اون بیشتر تو هزینه میده، بعد خب یواش یواش جمع میشه، متراکم میشه. میخوام عرض بکنم که اینطوری نیست که ما بگیم ساختار نباید باشه. بالاخره ساختار نتیجه
در واقع منفرد در برابر ساختار نباشه. دو قولنمایی از ساختار
رو اصلا نکنید. این ساختارها ازلی نیستن، از آسمان نیومدن. هیچ ساختار اجتماعی و سیاسی و فرهنگی از آسمان نیومده، همش مولود ما هستن. یه عده تاریخی گرایانه با این ساختارا نگاه میکنن، غلطه. این ساختارا رو من و شما میسازیم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد یک رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
به پاییزان بهارا نور و نوا خورشید و بارا نام تو پژواک گل نور بر تار و پود بیقرارا ما میراییم و این صدا شد فریاد ما